Menopel.
El Menopel.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو، با مجموعه برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. این برنامه به طور کلی به چالش ها و وضعیت علم و دانش در ایران، تاریخ علم و فناوری در کشور و بررسی وضعیت علمی ایران از لحاظ نقاط قوت و ضعف می‌پردازد. این قسمت از برنامه به موضوع تاریخ علم و فناوری در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبین گرامی میتونید نظرات و دیدگاهی خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی این رادیو، یعنی 30.10.35 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دانلود و یا دریافت کنید. من وحید آقا محسنی به عنوان کارشناس مجری در طول برنامه با شما خواهم بود. راه‌های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035، همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در اختیار شما مخاطبان عزیز است که میتونید در مورد این برنامه، یعنی علم نافع، نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید.
در ضمن این برنامه به سردبیری علمی جناب آقای دکتر شهاب فهیم دانش تهیه و تولید شده است.
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
تیم نافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
در خدمت جناب دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله، عضو وابسته فرهنگستان علوم و عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم هستیم. موضوع برنامه امروز تاریخ علم و فناوری پس از انقلاب اسلامی هست و روندها و وضعیت موجود ما در جهان در زمینه تولید علم و وضعیت علمی کشورمون رو بررسی خواهیم کرد. جناب دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان از رادیو گفتگو، در خدمت هستم.
در رابطه با روندها و بحث ترویج علم و تولید علم در زمینه بحث تاریخی که داشتیم به دوره اخیرمون میرسیم، دورهی که پس از انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم، میخوایم یه شمای کلی از وضعیت علمی و وضعیت موجودی که ما الان در وضع تولید علم و بحثای ترویج علم و روندهایی که باش مواجه هستیم در این دوران رو با شما به بحث و گفتگو بشینیم. یه شمای کلی در ابتدا در مورد وضعیت تولید علم در ایران مخاطبان عزیزمون بیان بفرمایید.
چون تاکید شما بر بازه زمانی بعد از انقلاب است، یعنی از سال 1357 به بعد، تاکید ما در واقع صحبت من تو این قسمت هست. خب میشه با چند تا شاخص اصطلاح تغییراتی که توی ایران در این بازه زمانی اتفاق افتاده بهش حداقل به چند تا شاخصش اشاره کرد و بعد حالا در مورد قسمت‌های مختلفش میشه به اصطلاح از نقاط شاخص و برجسته و همچنین نقاطی که در واقع میشه نقد وارد کرد و اشکالاتش رو برشمرد در اون مورد میشه بحث کرد. خب اگر بخوایم به جمعیت در واقع دانشگاهیان ایران در سال 57 نگاه بکنیم، در سال 57 جمعیت دانشگاهی یعنی دانشجو به علاوه در واقع استاد و افرادی که در زمینه کارهای آکادمیک و تحقیقاتی اینا مشغول بودن یه چیزی برآورد میشه طبق منابع مختلف حدود 200 تا 250 هزار نفر در جمعیت ایران حدود نزدیک به 40 میلیونی بین 35 تا 40 میلیون در سال 1357 بودن و در ایران 1399 در آستان 1400 که میشه 42 سال بعد این جمعیت دانشگاهی شامل دانشجو و استاد الان برآورد میشه یه چیزی بین 3 تا 4 میلیون نفر هستن، یعنی مشخصا میشه در واقع گفت که بیشتر از 10 برابر مشخصا این رشد اتفاق افتاده، یعنی افرادی که به جامعه آکادمیک ایران مرتبط شدن و پرداختن و هستن در واقع به این حد رسیده. البته این جمعیت دانشگاهی در حدود به اصطلاح نزدیک به 10 سال قبل یک بار به آستانه 4 میلیون نفر هم رسید ولی به دلایل مختلف از جمله به اصطلاح کافی نبودن زیرساختای دانشگاهی این یه مقدار میتونیم بگیم محدودتر شد. در واقع پذیرش دانشجو در خیلی از زمینه ها در کشور محدود شد و اساسا زیرساختای ایجاد شده بود و ایجاد شده که از نظر آموزشی نیروی مطالبه گر یعنی دانشجویی که مطالبه برای اون داشته باشه موجود نبود و البته انتقادایی هم بود مبنی بر این که خب این سرعت رشد برای جامعه آکادمیک از نظر کیفیت میتونه مشکل درست بکنه. جمعیت بیکاران گسترده شده و افراد دانشگاهی که کار متناسب با در واقع تخصص دارن به اون میزان توسعه پیدا نکرده و همینا در واقع به یک آمایش جامعه دانشگاهی انجام میده در سالهای این دولت 11 و 12 که الان با یک در واقع میتونیم بگیم که تا یه حدی بازگشت به جمعیتی حدود بین 3 تا 4 میلیون یه مقدار محدودتر شده و ولی به هر حال اگر مقایسه بکنیم با سال 57 که جمعیت ایران کمی کمتر از نیم جمعیت امروز ایران بوده، الان ایران 83 میلیون جمعیت داره، اون موقع حدود 40 میلیون بوده، جمعیت دانشگاهی حدود 10 برابر حداقل میتونیم بگیم که رشد پیدا کرده. در زمینه موضوعاتی که به این به اصطلاح جنبه هایی که در ایران امروز بهش کار میشه در زمینه علمی و در ایران قبل از 1357 اساسا مرتبط نبوده، چند تا باز دوباره میشه شاخص رو بیان کرد. مثلا دوره دکتری، در واقع تحصیلات دوره دکتری و تخصص دوره دکتری در ایران در قبل از سال 57 یعنی قبل از انقلاب عمدتا محدود بوده به اصطلاح زبان ادبیات فارسی و بعضی شاخه‌های در واقع درسی مثل فلسفه و مشخصا فلسفه اسلامی، الهیات و این جنبه های علوم انسانی که خب البته در جای خودش خیلی هم موضوعات مهمی بوده و هنوزم الان هم مهم هست.
بله.
ولی در زمینه های علوم و فناوری مثل فیزیک، شیمی، مهندسی، شاخه‌های مختلف مهندسی، زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضیات، اینها دوره دکتری در واقع توسعه پیدا نکرده. اینا حدود 10 سال بعد از نزدیک به 10 سال بعد از انقلاب در ایران شروع شد و خوشبختانه الان یک جمعیتی بین نزدیک به حدود سالی 20 هزار نفر در واقع دانشجوی دکتری در شاخه‌های مختلف وارد دانشگاه‌های ایران میشن و همین‌ها در واقع یک نشانگر و یه نوعی به اصطلاح افرادی هستند که در زمینه‌های تحقیقات در سطح بالا ازشون انتظار میره انجام بدن، به خاطر اینکه درگیر کارهای به اصطلاح تزهای دکتری میشن و اینا تزهای دکتریشون به اصطلاح موضوعات تحقیقاتی هست که باید نوآوری داشته باشه، باید جدید باشه و بنابراین بیشترین خروجی های کارهای تحقیقاتی و دستاوردهای علمی که از ایران شنیده میشه، اهم از این که علوم محض باشه یا مسائل در واقع کاربردی باشه، جنبه‌های مهندسی باشه، پزشکی یا هر کدوم از این ادبیات یا غیره، اینا در واقع انجام دهنده های محققینی که به عنوان انجام دهنده هستن همین دانشجوهای دکتری هستن که زیر نظر محققینی که به عنوان استاد راهنما و مشاور اینا هستن این کارا رو انجام میدن. ما الان بنابراین الان ما یک بدنه تحقیقاتی در زمینه‌های علوم و فناوری داریم که در قبل از انقلاب خیلی محدود بوده، خیلی بخوام مختصر و خلاصه خدمتتون بگم خیلی خیلی محدود بوده در زمینه دکترا، در واقع تحقیقات در سطح دکتری ما در ایران نداشتیم. عمده ایرانی ها تا حتی حدود 20 سال بعد از انقلاب هم برای تحصیلات دکتری باید خارج از کشور میرفتن، حتی الان هم خب طبیعیه که بعضیا برای تحصیلات دکتری خارج از کشور میرن، ولی این امکان الان در شهرهای مختلف ایران و به هر حال شهرهای حتی بزرگ و کوچیک فراهم است که تحصیل در زمینه دکتری رو بیان انجام بدن. یکی از زمینه‌هایی است که در موضوعات علوم و فناوری اساسا قبل از 1357 یا بهش پرداخته نشده بوده یا در واقع خیلی محدود در اون زمینه ها کار شده بوده.
درسته.
من میتونم مثالهایی بزنم، مثلا در زمینه هوافضا ما قبل از سال 57 چیز شاخصی، کار شاخصی نداشتیم، ولی خب الان در آستانه سال 1400 در زمینه هوافضا خب ما اصلا یک پژوهشگاه هوافضا داریم در ذیل وزارت علوم، مراکز تحقیقاتی مربوط به هوافضا داریم در دانشگاه های مختلف و جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یه سازمان فضایی داریم که زیر نظر ریاست جمهوری است و اینها هم به تولید در واقع محصولات و فناوری ها میپردازن، هم برنامه های فضایی ایران رو تا یه حد زیادی همینها دارن جلو میبرن و میتونیم بگیم که پا به پای در واقع علم روز دارن حرکت میکنن. یا مثلا در زمینه هسته‌ای علوم و فناوری هسته‌ای قبل از سال 57 عمده اتفاقی که در ایران میافتاده وارد کننده بودیم و الان در داخل کشور به اصطلاح به هر حال خیلی از این مسائل مربوط به علوم و فناوری هسته‌ای داره انجام میشه، یا در مسائل زیست شناسی مثل به اصطلاح سلولای بنیادی تحقیقات مربوط به اون قبل از انقلاب اصلا همچه چیزی رو نداشتیم ولی الان یکی از کشورهایی هستیم که تو این زمینه شاخص هستیم. موارد فراوانه، متعدده، من بخوام اشاره کنم حتی در زمینه تخصصی خود من در زمینه مهندسی زلزله ما قبل از انقلاب و در زلزله شناسی ما چند نفری از محققین بسیار شاخص و ارزشمندی بودن که در این زمینه کار میکردن، ولی چیزی به عنوان جامعه علمی که تو این زمینه کار بکنن و به اصطلاح تحقیقاتشون رو انجام بدن و اینها قبل از انقلاب ما نداشتیم، ولی الان در واقع یک جامعه تخصصی داریم که دارن تو این زمینه ها جنبه های بسیار مختلفه، یعنی تقریبا در تمام عرصه های مرتبط با زلزله کار تحقیقاتی داره در ایران انجام میشه که قبل از سال 57 اصلا و ابدا به این ترتیب نبود. و مثلا شما در هر کنفرانس بین المللی جهانی طراز اول در زمینه زلزله، زلزله شناسی و مهندسی زلزله در دنیا که برگزار میشه معمولا ایرانی ها جز دو سه چهار کشور اولی هستن که در اون کنفرانس مقاله میدن و کارهای پابلیکیشن هاش ارائه میشه و در ژورنال هم همینطوره، یعنی الان در بهترین ژورنال ها که من هر روز رو ایمیل هم در واقع میبینم عناوین مقالات که میاد منتشر میشه، تو هر مثلا 10 تا یا 20 تا مقاله که به اصطلاح بروز میشه، من میبینم حداقل دو سه تا اسم ایرانی، یعنی مقالات ایرانیایی که از داخل ایران مقاله میفرستن، اومده پذیرفته شده و داره چاپ میشه. بنابراین حتی با وجود شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی متعدد و تنگناهایی که
بله.
در واقع در مدیریت علمی در ایران هست و به هر حال محققین در ایران این گرفتاری رو دارن که در بیشتر این سالها ناچار بودن با شرایطی کار کنن، با مدیرانی کار کنن که خب درک درستی از علم و توسعه علم نداشتن یا درک مناسب و متناسب با موضوع
بله.
نداشتن. انتظاراتی که داشتن انتظاراتشون متناسب با انجام کار علمی نبوده. ولی علی رغم همه اینها میتونیم بگیم که چرخش ایرانیان در زمینه علم از بعضی که در سال 57 بوده به بعضی که 42 سال بعدش هست اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شاید هیچ زمانی در طول تاریخ را اگر نگاه بکنین در این فاصله 42 ساله همچین تفاوتی رو نمیشه با این سرعت دید.
بسیار ممنون. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 30,000-1035 هست. همچنین میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای نظر و پیشنهادات انتقاداتتون با ما در تماس باشید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج FM ردیف 103.5 MHz برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو دریافت کنید. با ما همراه باشید. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم. به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش در خدمت دکتر مهدی زارع هستیم، عضو وابسته فرهنگستان علوم و عضو هیئت مدیره انجمن ترویج علم. جناب دکتر، در مورد توسعه و پیشرفت‌های علمی در دوران اخیر پس از انقلاب صحبت فرمودید. بیشتر اینجوری به نظر میاد که حالا مباحث توسعه کمی مطرح شد، حالا تعداد دانشجویان، تعداد مقالات و مباحث ویژه‌ای که مطرح کردید، آیا در زمینه پیشرفت‌های کمی هم در این دوران شاهد تحولات چشمگیری بودیم یا نه؟ خب بعضی
فکر می‌کنم منظورتون پیشرفت‌های کیفی بود.
بله کیفی، پیشرفت‌های کیفی، چون در زمینه کمی که فرمودید خب آمارهایی هم که ارائه دادید بسیار درست. پیشرفت‌های در زمینه کیفی و کیفیت حالا ارائه مقالات یا دستاوردهای علمی رو هم بیان بفرمایید.
ببینید خب کیفیت رو باید با یه شاخصی سنجه‌ای ما داشته باشیم تا بتونیم ارزیابی بکنیم دیگه. یعنی مثلا شما بگید که در هر کشوری، در هر مؤسسه‌ای که در کار تحقیقاتی در دنیا انجام میده، در ایران هست یا در آمریکا هست، آلمان هست یا هر کشور دیگه که در دنیا هست، شما بگید مثلا در سال اگر از این مؤسسه 10 تا پروژه تحقیقاتی دارن و 100 تا مقاله اگر چاپ میکنن، اینو بشه سنجید که از این 10 تا کار تحقیقاتی و 100 تا مقاله که منتشر میشه و مثلا 50 تا محققی که درگیر کار تحقیقاتی هستن، اینا چند درصدشون در سطح بالا یا بالاترین سطح به اصطلاح بین المللی دارن کار میکنن یا میتونن پذیرفته بشن، یعنی اساسا میتونن شناخته بشن به عنوان که اینا اصلا دارن کار در سطح بین المللی میکنن؟ چون خیلی از کشورها مؤسسات علمی دارن، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه‌ای هستن که مؤسسات علمی دارن به همون اسمایی که مؤسسات علمی در کشورهای پیشرفته دارن. مثلا وقتی که شما وارد اون در واقع کشورها میشید، میبینید اون چیزی که دارن کار میکنن یا اون سطحی که دارن از علم بهش میپردازن،
درسته،
مربوط است به موضوعاتی که و روشهایی که مثلا 50 سال پیش در کشورهای پیشرفته مورد استفاده بوده. مثلا من یه مثالی حالا بزنم که خودم در یک کارگاه یونسکو در واقع مرتبط با فرهنگستانهای علوم منطقه آسیا در واقع دعوت بودم و شرکت کردم، در کشور قرقیزستان در شهر بیشکک بود و خب البته غیر از من که دعوت بودم از چند کشور محققین کشور اروپایی هم دعوت کرده بودم، ولی خب تعداد زیادی از کسایی که در اون کارگاه بودن مربوط به کشورهای آسیای مرکزی بودن و منطقه قفقاز، و فرصتی بود که به هر حال ما آشنا بشیم با کارهایی که دارن اونجا انجام میدن. واقعا سطح کارهایی که و نوع به اصطلاح موضوعاتی که بهش میپرداختن، شما احساس میکردی که مثلا حداقل مربوط به خیلی از کارهایی که دارن میکنن مربوط به 40 سال قبل ایرانه. یعنی شما اگر 40 سال قبل ایران رو کیفیت و نوع کارهایی که بهش میپرداختن نگاه بکنید، مثلا میرسیدید به چیزی که من 2 سال پیش در کشور قرقیزستان دیدم. منظورم از این حرف لحن برداشت نشه که من لحن توهین‌آمیزی میخوام به کار ببرم، میخوام بگم که در واقع خب البته اونجا هم همکاران ما هستن و دارن زحمت میکشن و کار میکنن، ولی شما از اون کشور نمیبینید که کار در واقع شاخص و بین‌المللی بیاد. اگر هم محققی از اون کشور بیاد و در سطح جهانی مطرح باشد، معمولا محققی است که دست پرورده دنیای غرب هست.
درست.
یعنی مثلا یک جوانی که در قرقیزستان دوره لیسانسش رو گذرونده ولی برای دستور تکمیلی مثلا در اروپا یا در آمریکا مثلا در ژاپن یا همچین جایی ادامه تحصیل داده و بعد وقت وارد به اصطلاح کارهای علمی دقیقاتی سطح بالا شده. من میتونم خدمت شما بگم که البته در همه دنیا هم شما کیفیت عالی و خوب و به هر حال متوسط و اینها دارید، به هر حال در سطوح مختلف، یعنی وقتی به تعداد نگاه بکنید درجه بندی داره. در آمریکا هم شما کارهای تحقیقاتی رو نگاه بکنید، همه کارها که در سطح درجه یک و جایزه نوبل و اینا که نیستن،
بله،
به سری کارها هم خوب انجام میشن، پروژه تحقیقاتی هم به این نتایجی میرسن، یه تز دکتراست، فرد میاد مدرکشو میگیره و میره، الزامن هم آدم شاخص و معروفی هم تو زمینه نمیشه، میره توی شرکتی مؤسسه وای میسه و کار میکنه. ولی من بنابراین اگه من میخوام مثالی از ایران بزنم و شاخصهای خودمون رو، افراد شاخص خودمون رو بخوام مثالی ذکر بکنم، قصد و نظرم این نیست که همه الزامن در سطح عالی یا بهترین هستن، ولی میتونم بگم که از دانشجوهای خود ما که در ایران لیسانس، فوق لیسانس و دکتریشون رو در واقع گرفتن در مقایسه قرار گرفتن، مثلا این صحبت مال همش مربوط به 8 سال اخیره، یعنی از مثال از 8 سال پیش، 4 سال پیش و امسال.
درسته.
من میتونم اینجوری مثال بزنم، بچه‌هایی که لیسانس، فوق لیسانس و دکتراشون رو در همین ایران گرفتن. عرضم به حضور شما که دو تای از این افراد فارغ التحصیلای در واقع یکیشون فارغ التحصیل دکتری در دانشگاه تهران، یکی دیگه از این دانشجوها که کاراشون با من ارتباطی داشته فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت، و یکیشون هم فارغ التحصیل دکتری از پژوهشگاه ما، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بود.
بله.
من میتونم این فارغ التحصیلا رو برای شما بگم که اینها در بالاترین سطوح مقایسه شدن با وقتی که به اصطلاح وارد کار حرفه‌ای شدن در سطح بین‌المللی، مقایسه شدن با افرادی که فارغ التحصیل آمریکا، اروپا و جای پیشرفته ژاپن و غیره هستن.
بله.
و تونستن اون موقعیت رو یا به اصطلاح غربی‌ها پوزیشن رو به دست بیارن.
این رو جناب دکتر یه مقدار بیشتر باز کنید، چون ما اون چیزی که از علم نافع منظورمون هست، حالا بحث علم و رفاه، این چیزی که علمی که در خدمت حالا تولید باشه، علمی که ثمرش رو ما بتونیم ببینیم، وضعیتمون در این زمینه چجوریه؟ آیا ما حالا تولید علمی که میتونیم به صورت ملموس حاصلش رو هم مشاهده بکنیم و تو این زمینه چه وضعیتی داریم ما الان؟
بله، من اتفاقا در همین جهت داشتم صحبت کردم. ببینید، من اجازه بدید اینجوری بگم. ببینید، این جوانای ما که رفتن و در عرصه بین‌المللی مقایسه شدن، اتفاقا در زمینه‌هایی که مورد پسند، در واقع مورد نیاز جهان پیشرفته بودن،
درست
رفتن و اینا رو انتخاب کردن. البته یه ناراحتی داره برای ما که این بچه‌ها در داخل و نیستن کار بکنن. متأسفانه شما چون ابتدا کیفیت رو سوال کردی، من از این مثال شروع کردم. ببینید، یکی از این بچه‌ها مستقیما شده استاد دانشگاه در ژاپن، در دانشگاه کیوتو، در زمینه مخاطرات ساحلی و یعنی مقایسه شده با بچه‌هایی که فارغ التحصیل هستن دانشگاه ژاپن و آمریکا و جاهای دیگه و این رو انتخاب کردن. الان شده استاد دانشگاه در اونجا.
یعنی سطح علمی دانشجوی ما بسیار بالاست، ولی چرا
بسیار بالا بوده؟
چرا در داخل ما نمیتونیم استفاده کنیم از این عزیزا؟
شاید یکی از دلایلش اینه که انقدر اینا با کیفیت بالا در داخل، الان همین چالشی است، تناقضی است که در داخل داریم دیگه. اینا انقدر با کیفیت بالا در واقع رشد میکنن، با علم روز رشد میکنن، که سیستم داخلی، سیستم که میگم هم از نظر زیرساخت فنی و اجرایی است، هم از نظر مدیریتی.
درست.
ما انقدر پیشرفته نیستیم که اینا رو بتونیم جذب بکنیم. خب، یعنی محقق وقتی که در سطح خیلی بالا رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه، ولی در داخل ایران هم داره براش این اتفاق میفته، تبدیل میشه به یه فردی که باید در یه محیط پیشرفته کار بکنه. یعنی مدیری باید باشه که باید مدیری باشه دقیقاً در علم و شیوه های مدیریت علمی تخصصی و فناوری امروز دنیا آشنا باشه و مسلط باشه.
بله.
و دقیقاً در راستای نیازها بتونه مانور کنه و هزینه بکنه و جذب منابع بکنه. وقتی که چنین کارهایی نتونه بکنه، خب طبیعتاً اون محیط و در واقع فضای کار کردن رو نمیتونه ایجاد بکنه.
خب این آسیب رو شما بیشتر از کجا میبینید و چه راهکاری میتونید براش پیشنهاد بدید؟ چه پیشنهاداتی دارید در این زمینه؟
آسیب اصلی به نظر من آسیب در واقع منابع انسانی است. آسیب منابع انسانی به چه معنی؟ به این معنی هستش که ببینید، وقتی که از اون سه تا جوانی که من گفتم، یکیشون رفته در پیشرفته ترین کشور فناوری زلزله، فناوری تولید تجهیزات زلزله شناسی و کارهای تکنولوژی زلزله که مورد نیاز شدید مملکت خودمون هست، در کانادا استخدام شده.
درسته.
و یک سال بعد از استخدامش هم به عنوان مهندس ارشد اون کشور ازش تجهیز شده، فارغ التحصیل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، یعنی دکتراشو از پژوهشگاه ما گرفته در سال 1992. وقتی که ما الان در ایران نیاز فوق‌العاده داریم به این تجهیزات زلزله شناسی برای همه جنبه هامون، هم برای رصدمون، رصد زلزله ها، هم برای ثبت و اعلام و گزارش اونها.
درسته.
هم برای تکنولوژی هایی مثل هشدار پیشنگام و کارهای دیگه که کاربردی که مربوط به اونها هست. و اینا رو واقعا در این شرایطی که مخصوصا تحریم های شدیدی که بر ما تحمیل شد، به طرز عجیبی ما نیازمون بیشتر هم شد، چون دیگه حتی این همین تجهیزاتی هم که داشتیم و داریم، حتی اگه یک گوشش هم خراب میشد، همون شرکت هایی که اینا رو به ما فروخته بودن، ما نمیتونستیم بریم این امکان تجهیزاتشون رو بیایم بخریم. اشکال از کجا شروع میشه؟ اشکال از کجا شروع میشه که اگر در بهترین حالت یه بودجه فراهم بشه، ببین خب این تجهیزات الان موجود در مملکت کی اومده؟ زمانی بالاخره در یه مقاطعی که امکان بودجه بوده، دولت ها اومدن یک بودجه رو به هر حال اختصاص دادن برای تجهیزات زلزله شناسی الان موجود در کشور، عمدتاً خریداری شده، عمدتاً وارد شده به ایران. اون موقعی که این تجهیزات می اومده و وارد می شده، هیچ وقت فکر نکردن که، یعنی هنوز هم فکر نمیشه، الان هم فکر نمیشه، فکر نکردن که خب الان که ما داریم مثلا 3 میلیون دلار داریم هزینه می کنیم که بیام اینقدر دستگاه در واقع و تجهیزات زلزله شناسی برای کشور بخریم، ما که 3 میلیون دلار داریم هزینه می کنیم، بیایم یه کاری کنیم که 15 سال بعد، 20 سال بعد در جایی قرار داشته باشیم که هم از نظر مدیریتی و هم از نظر نیروهای تخصصی در جایگاهی باشیم که هم بتونیم تولید کننده باشیم و هم در واقع به اصطلاح استفاده کننده و حتی فروشنده این تجهیزات، یعنی خودمون در حالت صدور تجهیزات بریم قرار بگیریم. اگر ما این ایده رو اون موقعی که داریم اون پول رو هزینه می‌کنیم